قبل از این که فقط وارد سوالات بشیم، حضرت های میرباقری هم اشاره کردن، من جمله کامل مقام معظم رهبری رو میخوانم. در دیدار مجازی با ستاد ملی کرونا، عقیده من این است که اینهایی که اهل مسجدند به دقت مراقبت میکنند. من همونطور که گفتم پیشنهادی ندارم، نظر کارشناسی و بررسی شده ستاد را معتبر میدانم، منتها توصیه هم این است که بررسی این مورد را به کسانی بدهید که اهمیت حضور دعا و توسل و مسائل معنوی را به معنای واقعی کلمه درک کرده باشند. اینها بررسی کنند مسئله را و تصمیم گیری کنند. هرچه تصمیم گیری کردند بر عهده من و همه مردم است که بر طبق آن تصمیم گیری ها انشاءالله عمل بشود. امیدوارم انشاءالله خداوند به شما کمک کند. خیلی ممنون و متشکر. سوال اول از جناب آقای دکتر واعظی هست. پرسیدن که حاج آقا شما فرمودید که برنامه دفتر تبلیغات هست برای اعزام مبلغین و هر چقدر که مثلا نیاز باشه انجام میشه. سوال کردن که راهکارهای اجرایی و برنامه پیشنهادی دفتر تبلیغات برای برگزاری مراسمات و اعزام مبلغین چیست با توجه به کم بوده وقت و ضیق وقتی که تا ابتدای ماه محرم داریم؟
ببینید، کلا در همه سنوات گذشته اینجوری بوده، اعزام به این شکلی، یعنی فرایند اعزام به این شکلی. دفتر تبلیغات که غیر از 3-4 جا در کشور شعبه نداره، ما فقط در مشهد و اهواز و تهران و قم و اصفهان فقط ما شعبه داریم. در سراسر کشور سازمان تبلیغاتی که شعبه داره، سازمان تبلیغات تقریبا در 500 شهر کشور اداره داره. اونها در واقع تقاضا میکنن، مثلا میگن که استان کرمان مثلا 300 نفر مبلغ احتیاجه، جاش هم مشخصه که برای کجاها، آذربایجان مثلا 200 تا 250 تا، همینجوری اونها در واقع تقاضا میکنن و ما اعزام میکنیم به اون مناطقی که در واقع درخواست میشه. بخشی از درخواست هم از ناحیه نهادهای انتظامی و نظامی هستش. در مسئله کرونا که در ماه رمضان اتفاق افتاد، چون در اوج کرونا بود، کلن منطقه‌ای که سفید اعلام شد 600 نفر بیشتر نبود. تازه ما از قم اعزام نکردیم، عمده کسایی بودن که به خاطر کرونا رفته بودن از قم در منطقه خودشون، چون تقاضا اومد ما برای اونا حکم صادر کردیم و در واقع اعزامشون کردیم به اون جایی که مورد نیازه. الان من خبرم عرض بکنم که جناب آقای میرباقری هم که استاد فرمودن، الحمدلله یه ستادی تشکیل شده از ناحیه تمام دستاندرکاران امر تبلیغ دینی. در این ستاد از ستاد کرونا هم هستن، از صدا و سیما، جاهای مختلفی که به نحوی در مسئله تبلیغ دینی نقش دارن، این ستاد تشکیل شده، هماهنگی ها داره انجام میگیره. منتها همونجوری که عرض کردم تو همون فرایند سابقش هست، به مقداری که اعلام بکنن، اعلام نیاز بکنن، ما اعزام میکنیم. تقریبا در دفتر تبلیغات بیش از 25,000 نفر که پرونده تبلیغ فعال دارن و آماده هستن حضور دارن، یعنی ما دستمون بازه به لحاظ افراد. منتها باید مناطق در واقع طالبش باشن و شرایط رو داشته باشن تا این. اگر اجازه بفرمایید من یه نکته هم عرض بکنم. یه نکته به نظرم رسید در لابلای فرمایشات استاد میرباقری، و اون نکته اینه که خوبه این کار ما در مسئله تبلیغ دینی برای محرم یه پیوست رسانه‌ای داشته باشه. منظور من از پیوست رسانه‌ای اینه که اگر یک جا در قم یک هیئتی یا مسجدی با رعایت تمام پروتکل‌ها اینو فیلم برداری بشه قبل از محرم، که این در واقع فرهنگ سازی بشه، نشون داده بشه که چجور میشه با حفظ تمام پروتکل‌ها و تمام جوانب هم سخنرانی داشت، هم روزخانی داشت و مدعی داشت و هم سینه زنی داشت. اگر این انجام بگیری یک جا و از ورود و خروج و اطعام و همه چی در واقع با حفظ شؤوناتش انجام بگیره، این وقت قابل اشاعه هستش و قابل فرهنگسازی هست، چون بالاخره حیات مذهبی بزرگ هست، کوچک هست، مناطق مختلف هست، از روستا گرفته تا شهر تا جاهای مختلف. اگر تو این زمینه به لحاظ رسانه‌ای هم یه فرهنگسازی بشه، میتونه هم پیامدهای منفیشو کم بکنه، هم یک الگوی بسیار خوبی باشه که در جاهای دیگه این رعایت بشه. عذرخواهی می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکر. سوال بعدی از جناب حاجات الرسول ولی مسلمین استاد میرباقری هست. سوال پرسیدن حاج آقا، با توجه به اینکه تو صحبتاتون هم اشاره کردی راجع به هیئت‌های بزرگ و شاخص، و خب با توجه به اینکه ازدحام جمعیت و شلوغی تو هیئت‌های بزرگ هم زیاده، پیشنهاد حضرت عالی برای جلسات بزرگ و شاخص در ماه محرم پیش رو چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم من که پیشنهاد نمیتونم داشته باشم. من پیشنهاد اصلیم اینه که یه مجموعه های شکل بگیرن در کنار جامعه پزشکی و طرح‌های متنوعی رو عرضه کنن. شما اگر خود جوانهای هیئتی رو مأمور این کار کنید، طرح‌های فراوانی ابداع خواهند کرد. حالا یکی دو نمونه ای که ارائه شده من عرض میکنم. یکی این است که ما تلاش کنیم که این هیئت‌های بزرگ رو در فضای حقیقی برای این دوران تبدیل کنیم به هیئت‌های کوچک، ولی حقیقتاً هیئت باشه. یعنی فرض کنید هر هیئتی، هیئت‌های بزرگ، ده‌ها جوان فعال دارن که اگر آموزش داده بشن و به عهده‌شون گذاشته بشه و یه حمایت‌هایی صورت بگیره، اینا برای خودشون هیئت‌های کوچک، حالا در خانه یا در مسجد یا در محله، به پا می‌کنن. هیئت‌های خانگی و محلی، این هیئت بزرگ تجزیه بشه مثلا به 500 تا هیئت کوچک و منتها از طریق فضای مجازی به هم مرتبط بشن، در شرایط خاص واقعا یه برنامه داشته باشن، اون برنامه از طریق فضای مجازی پخش بشه براشون و از او استفاده کنن. این یه طرحه که به این شدنی است، یعنی ما تعداد حیات رو در فضای حقیقی افزایش بدیم، چون همینطوری که فرمودن واقعا این که آدم بنشینه پای رسانه و از تلویزیون یا از سایر رسانه ها استفاده کنه، این اون حالت عزم کردن و رفتن در هیئت رو ایجاد نمی کنه. باید آدم از خانه خودش بکنه، یه هجرت کنه، بره تو هیئت، ولی این هیئت هیئت کوچک باشه. حالا در شرایط غیر عادی و وسیله برنامه غیر متمرکز اداره میشن. اتفاقا خود اینم یه امر مهمی است که این فضا موجب بشه بعد که ما هیئات رو گسترده تر بکنیم. در شرایطی که مثلا شرایط خاص است، به صورت یک برنامه مرکزی به هم مرتبط میشن. یا مثلا الان که فضای تابستان است، پیشنهاد داده شده که در فضای حوالی شهر یا حتی در داخل شهرهای بزرگ ما فضاهایی داریم که میشه بعد این تجمعات کاملا با رعایت اصول بهداشتی به صورت گسترده انجام بگیرن. مثلا در قم شما نگاه کنید، ما فضاها یکی از فضای متعددی داریم، همین بلوار حرم تا حرم هست که بسیار جای مقدسی هم است، یک طرف جمکن و طرف حرم حضرت معصومه. میشود با یه برنامه‌ریزی حیات حتی گاهی متمرکزتر عمل کنن، یه جمعیت‌های چند ده هزار نفری رو اینجا داشته باشیم و به صورت متمرکز و عرض کردم تو آداب خودش رو داره دیگه که همه قواعد رعایت بشه، اما واقعا هم یه برنامه منسجم بزرگ. بنابراین این پیشنهادها ارائه شده، پیشنهاد دستروی با اقتضاعات او که طبیعتاً سخنرانی محدودتر میشه ولی هست و اقتضاعات خوده. پس بنابراین خروج بیرامندن دسته ها از شب اول محرم، جمعیت های گسترده در فضای آزاد پیرامون شهری یا فضای متناسب شهری و گسترش کمی حیات و بعد یک ارتباط از طریق رسانه به هم دیگه، امثال این. من عرضم اینه اگر شما مأموریت بدید به خود این جوانان عزیزی که حیات رو اداره میکنن در کنار جامعه پزشکی، به ده ها طرح متناسب اقتضایی متناسب با شرایط خاص حیات و مناطق با توجه به وضعیتشون که حالا وضعیت قرمز دارن یا کمتر بیشتر، میشود طراحی کرد و این رو ما باید دنبال کنیم. و فرصت هم کوتاه، همینطوری که فرمودن ما باید یه نمونه های عملی رو در قبل از محرم اقدام کنیم که فرهنگ سازی بشه برای دهه محرم انشاءالله.
سوال کردن از جناب آقای دکتر واعظی، رئیس سازمان تبلیغات حجت الاسلام و المسلمین قومی، اعلام کرده بودند که در بحث نزورات محرم جهت نزورات متفاوت خواهد شد. با توجه به اینکه حضرت عالی عضو هیئت امنا سازمان تبلیغات هستید، در رابطه با این موضوع اگر توضیحی دارید بفرمایید که منظور رئیس محترم سازمان از اینکه فرموده بودند که جهت نزولات عوض می شود به چه صورت خواهد بود؟
من دقیقا نمیدونم منظورشون چی بود، ولی گمان می کنم برای جاهایی که امکان پخت و پز کاملا بهداشتی و در اختیار قرار دادن نزولات به اون شکل نباشه، به سمت این که در واقع بسته های کمک معیشتی باشه و به اصطلاح اون همت جامعه در این که نذر بکنن برای ابا عبدالله علیه السلام، این نذر یه بخشیش هم بره به سمت این که به اصطلاح اون مایحتاجی و برای طبقات ضعیف فراهم بشه. فکر میکنم شاید این مد نظر بده، من دقیقا نمیدونم که مراد چی بوده. آقای عزت‌زمانی مسیح میدونم
آقای عزت‌زمانی هم رئیس سازمان تبلیغات استان قم هستن، حالا این سوال هم انشاءالله پاسخگو خواهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام محضر اساتید خودم و همه مهمانان عزیز جلسه. عرض سلام آقای قومی رو خدمت عزیزان دارم. به دلیل شرایط کاری توفیق حضور نبود بنده رو امر کردن که محضرتون باشم. در مورد جهتگیری نزورات، یه بخشیش همین موضوعی است که استاد عزیزمون حاجی گایزی فرمودن، یه بخش مهم دیگرش آن چیزی است که ما در ایام کرونا به واسطه هیئت‌ها دیدیم و تجربه کردیم. جریان مواسات یکی از پایه‌های اصلی و اساسیش حضور هیئت‌ها بود. مسئولین هیئت‌ها، زاکرین اهل بیت، ستایشگرا یه نقش ویژه و بی‌نظیری رو در جریان مواسات ایجاد کردند، پایه‌گذاری کردند و این حرکت اجتماعی شد مبنای حرکت حضور هیئت در اجتماع. خیلی از هیئت‌های بزرگواری که ده‌ها هزار نفر رو اقامه عزا می‌کردند و به یه معنای اطعام و خرج کردن در محرم صرف برای مجلس اهل بیت رو ملاک و معیار قرار میدادن، خود بنده افتخار داشتم وقتی خدمتشون میرسیدم که چند هزار بسته غذایی رو و میلیاردها تومان پول رو بدون اینکه کسی متوجه بشه به همون مسلک و سلوکی که اهل بیت یاد دادن در بین نیازمندان توزیع کردن. اینها نذر اهل بیت بود، اینها هر آن چیزی بود که برای اهل بیت باید خرج میشد. هیئت به این نتیجه رسید که با این نگاه میتواند حضور اجتماعی پیدا کنه. یکی از همین هیئت‌ها به من گفت، شاید چند هزار بسته توزیع کرده بود، که ما گمان نمی‌کردیم این گونه هم می‌شود مردم رو مجلس و دستگاه اهل بیت جذب کرد. من با چند تا بسته بهداشتی که به من دادن تا به واسطه هیئتم و در ظرفیت هیئتم استفاده کنم، چند ده هزار اقلام مورد نیاز مردمی که یه زمانی پای هیئت ما می نشستن یا امروز می نشینن رو تأمین کردم. نتونستم مجلس چند ده هزار نفریم رو در ماه مبارک رمضان برگزار کنم، اما تونستم این خدمت رو برسونم. ایشون به بنده می گفتن که ما متوجه شدیم چقدر این اثر بخشه و ما ماه محرم آمادگی داریم و داریم ظرفیت ها رو آماده می کنیم. من اسم هیئت نمی خوام بیارم، چون همه هیئت ها مقامشون و عظمت کارشون بالاست، خدای نکرده تبعیضی بین هیئت ها نباشه. اما این اتفاق بزرگ در کشور افتاد. زاکرین ما، ستایشگران ما، هیئت‌های ما یک نقش جدید رو رقم زدن در هیئت. این اتفاقات مهمترینش از زمان زلزله کرمانشاه، اگر یادتون باشه، وقتی به برکت سید الشهدای موکپا برگشت از اربعین، اومد تو کرمانشاه مستقر شد، یک نقشی رو رقم زدن که یک رویکرد جدید در حضور اجتماعی هیئت. یادم نمیره یک کار ساده‌ای مثل خریدن منبع‌های آب به نیت سید الشهدا، به نیت قمر بنی هاشم و سقایت حضرت قمر بنی هاشم توی محله های کرمانشاه یادگاری هیئت هاست. این یعنی جهت نظر تغییر میکنه، نه اینکه ما خدا نکرده دست ببریم در نظر. خود اونهایی که دارن نظر میکنن در اهل بیت و سید الشهدا، این مسیر رو دارن تحقق میبخشن. این یه کلام نیست که
خیلی ممنون و متشکر. سوال بعدی از جناب آقای میرباقری هست. سوال رو از طریق مجازی، از طریق همین لایوی که می‌دیدن پرسیدن، گفتن که بپرسید از طرف خبرگزاری ایکنا این سوال رو بپرسید که حاج آقا، همیشه در اسلام تأکید بر تفکر بوده است، حالا که شرایط به گونه‌ای شده است که مراسم عزا شاید به نوعی پیچیده و سخت‌تر از سال‌های قبل شده است، آیا بهتر نیست شرایطی برای نگریستن در کنار گریستن فراهم شود تا حقیقت عاشورا و قیام امام حسین به درستی تبیین شود، صرف برگزاری هیئت آن هم به صورت قدیمی چه اثری در این شرایط دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب نکته ای رو که فرمودن که ما باید در کنار اشک ریختن بر سید الشهدا علیه السلام تأمل در این واقعه داشته باشیم و اسرار این واقعه رو بفهمیم، عبرت آموزی هایی که برای ما داره ازش استفاده بکنیم، فرمایش خیلی خوبی است. ولی با این فرمایشون من موافق نیستم که حیات سنتی ما این مأموریت رو در طول تاریخ انجام ندادن. اگر یه بصیرت تاریخی نسبت به واقعه عاشورا وجود داره که تمام جامعه مؤمنین ارتقاء وجدان پیدا کردن و واقعا میفهمند عاشورا رو به بر اساس همین درگیری حق و باطل رو در عرصه جهانی میفهمند، مال همین حیاته. اون بحثای روشنفکرانه ای که بشینیم تو محافل روشنفکری ابداع احتمال بکنیم، اونها تبدیل به فرهنگ عمومی نشده. نمیگم هیچ اثری نداشته ها، اونا عمدتا تو همون فضاهای روشنفکری و تحلیلای روشنفکری باقی مونده. اون چه بدنه جامعه مؤمنین رو آورده وارد صحنه اقدام کرده که حاضر شدن برای دفاع از اسلام ده ها و صد ها هزار شهید و جانباز بدن، همین فرهنگ عمومی است که از طریق همین محافل ابلاغ میشده. بنابراین اصل فرمایش ایشون که ما نیاز داریم به تدبر و تأمل درسته، اما اینکه ما کوچک کنیم مراسم سنتی رو، بگیم اینا فقط یه مراسمی هستن که احساسات درشون هست، این طور نیست. هم واقعا عقلانیت درش روش میکنه و هم احساسات، و از یه زاویه معرفت شناسان هم بخوایم از کنیم، مثلا احساسات دریچه تعقل هست. این هم یه نکته. حالا بحث در جای خودش، این که ما همیشه محاسبات نظری و پیش رو قرار بدیم و احساسات رو تحقیر بکنیم بر مبنای این حرف درستی نیست. اتفاقا ممکنه کسی بگه انگیزه ها رشد ایمان، رشد تعلقات مذهبی، اینا پیشانی رشد تفکر اجتماعی هستن. حالا اونا در جای خودش دیگه، با فرض اینکه فرمایشاتشون رو بالاصل قبول دارم، اما اون نگاه روشنفکری که در قبل انقلاب بوده و الان هم گاهی دوباره درش میتنن، اونا هیچ چاره ای برای جامعه مؤمنین نمیکنن. نکرده، هیچ خدمت جدی نکرده. یه بحثی بوده که برای پوزای روشنفکری خوب بوده. عذرخواهی میکنم از خدمت.